و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه از احتمال آغاز فصل جدیدی در روابط مسکو و واشنگتن خبر داد. حکم 20 سال زندان روزنامه نگار افغان به اتهام توهین به اسلام تایید شد. و کشور آلمان 2500 پناهجوی سرگردان عراقی را خواهد پذیرفت. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه با آغاز روزی زیبا و آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر بارانی پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز 21 اسفند 1387 خورشیدی که برابر است با 11 مارس 2009 میلادی. هوای امروز در تهران بین 8 تا 18 درجه متغیر خواهد بود و خورشید خانم در تمام روز با نور خودش امید و مهر رو به شما هدیه میکنه و در این حال رسیدن نوروز رو نوید میده که فقط 9 روز دیگه با اون باقی مونده. سالی که آرزو دارم سرشار از شادی و تندرستی برای شما باشه. و اما در مجله نیمه شب مثل هر شب گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید و پیش از پرداختن به گزارش ها، هانا کاویانی تازه ترین خبرها را با آگاهی میرساند.
با سلام. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت نشانه های کاملا مثبتی که از همتای آمریکاییش باراک اوباما دریافت می کند ستایش برانگیز است. رئیس جمهوری روسیه این سخنان را در جریان دیدار با اعضای آمریکایی کمیسیون روابط دوجانبه روسیه آمریکا در کرملین مطرح کرد. آقای مدودیف همچنین اعلام کرد که برای نخستین بار روز اول آوریل 13 فروردین ماه در جریان نشست 20 کشور صنعتی در لندن با باراک اوباما دیدار خواهد کرد. برادر پرویز کامبخش روزنامه نگار جوان افغان اعلام کرد دادگاه عالی افغانستان حکم 20 سال زندان را برای وی تایید کرده است. آقای کامبخش متهم است که با انتشار مطلبی که موضوع چند همسری در دین اسلام را به چالش می‌کشید به این دین توهین کرده است. یعقوب ابراهیمی برادر این روزنامه نگار افغان در بیانیه‌ای که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ارسال کرده میگوید حکم دادگاه عالی یک ماه پیش صادر شده بود، اما خبران در روزهای گذشته به خانواده پرویز کامبخش اعلام شد. هنوز هیچ مقام دولتی این خبر را تایید نکرده است. پرویز کامبخش که از ماه اکتبر سال 2007 نزدیک به 2 پیش در زندان به سر می‌برد، ابتدا به حکم اعدام محکوم شده بود که این حکم در جریان تجدید نظر تبدیل به تحمل 20 سال حبس شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید دولت آلمان با پناه دادن به 2500 عراقی در خاک این کشور موافقت کرده است. 2000 نفر از این پناهندگان هم اکنون در سوریه و 500 نفر دیگر از آنها در اردن به سر میبرند. دفتر پناهندگان سازمان ملل در اردن اعلام کرده است که 17 خانواده به زودی خاک این کشور را ترک خواهند کرد. با آغاز حمله نظامی به رهبری آمریکا در سال 2003 میلادی 6 پیش بیش از 2 میلیون عراقی از خانه‌های خود رانده شدند. حدود 1.5 میلیون نفر از آنها هم اکنون در سوریه و 500,000 نفر دیگر در اردن سکونت دارند. دولت هلند اعلام کرد کنفرانس افغانستان با حضور مقام‌های بلندپایه و به ریاست آمریکا روز 31 مارس 12 فروردین در لاهه برگزار خواهد شد. بنابر اعلام وزارت خارجه هلند، در این کنفرانس وزرای خارجه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که در برقراری امنیت و بازسازی افغانستان همکاری می‌کنند، شرکت خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که کشورهای همسایه افغانستان یا منطقه نیز نمایندگانی به این کنفرانس اعزام خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا از ایران نیز برای شرکت در این کنفرانس
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از کشورهای عرب خواست در باره برنامه هسته‌ای ایران ساکت نباشند و دخالت کنند. دولت سودان میگوید برای لغو حکم دستگیری عمر حسن البشیر رئیس جمهوری این کشور که از جانب دادگاه کیفری بین المللی صادر شده مطالعاتی را آغاز کرده. و امروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همراه حسنی مبارک همتای مصریش به عربستان می رود تا در گفتگو با ملک عبدالله راه‌هایی برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه پیدا کند. درباره اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری با یک نماینده پیشین مجلس گفتگو می کند. همچنین در آستانه نوروز خواهیم دید که بهای آجیل و خشکبار چقدر بالا رفته در گفتگو با یک فرد مسئول. در بخش دوم مجله هم برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچنان با ما بمانید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی در مجلس ملی اتریش از کشورهای عرب خواسته است تنها به نظاره کردن مسئله اتمی ایران بسنده نکنند، بلکه در حل این مسئله دخالت کنند. وی که حدود 8 ماه دیگر از سمت خود کنارگیری خواهد کرد، بار دیگر از ایران خواسته است ضمن همکاری در برنامه اتمی خود شفافیت نشان دهد. چکیده ای از این اظهارات در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از سخنان هفته پیش محمد البرادعی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهر وین درباره عدم همکاری ایران با این آژانس، وی روز دوشنبه هم در شورای ملی اتریش و یا مجلس آن کشور بار دیگر به مسئله اتمی ایران پرداخت. البرادعی در سر سخن با اشاره به سیاست دولت اوباما که بر گفتگوهای بدون پیش شرط و همچنین رو در رو با ایران استوار است، نقش کشورهای عرب در حل و فصل مسئله اتمی ایران را حائز اهمیت دانست و از همه این کشورها خواست از حاشیه به متن بازگردند و دست از نظاره‌گری بر مسئله اتمی ایران بردارند. وی از اینکه کشورهای عرب تاکنون نقش فعالی در حل مسئله اتمی ایران بر عهده نداشتند ابراز شگفتی کرد و از همه کشورهای همسایه ایران و عرب خواست در این مسئله دخالت کنند. به باور البرادعی مشارکت همسایگان ایران در حل هر مسئله‌ای با ایران مهم است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که حدود 8 ماه دیگر از سمت خود خداحافظی می کند، همچنین در مجلس ملی اتریش یادآور شد ایران ضمن آنکه میتواند نقش مثبت و سازنده‌ای در منطقه خاورمیانه بازی کند، در این حال میتواند سبب ساز درگیری ها هم باشد. سخنان تازه البرادعی در مورد دخالت اعراب در حل مسئله اتمی ایران در حالی بیان می شود که کشور مغرب و یا مراکش به تازگی دست به قطع مناسبات سیاسی خود با ایران زد. یکی از دلایل اصلی گسست این مناسبات رو به سوی سخنان اخیر ناطق نوری دارد که از بحرین به عنوان استان 14 ایران یاد کرده است. پادشاه مراکش با ارسال یک پیام همبستگی به امیر بحرین چنین اظهاراتی را بی پای و اساس خواند. روز سه‌شنبه پیش هم سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در همایش وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره نسبت به دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه هشدار داد و خواهان همبستگی و اتحاد اعراب در برابر به گفته وی بلند پروازی های ایران شد. وی همچنین یادآور شد کشورهای عرب نباید به کشورهای غیر عرب اجازه دهند که در امور عراق، لبنان و فلسطین دخالت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت سودان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای به تعویق انداختن یا لغو حکم دستگیری عمر حسن البشیر رئیس جمهوری این کشور از جانب دادگاه کیفری بین المللی مطالعاتی را آغاز کرده است. دادگاه کیفری بین المللی که مقر آن در شهر لاهه در هلند قرار دارد، هفته گذشته حکم جلب رئیس جمهوری سودان را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. جزئیات این گزارش را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می شنویم.
آنچه دولت سودان روز سه‌شنبه اعلام کرد نخستین نشانه از این امر است که به جای مقابله با جامعه جهانی، خرطوم ممکن است در مورد حکم دادگاه کیفری بین المللی دست به همکاری بزند. چون این حرکتی از سوی دولت سودان با بیانیه اخیر پرزیدنت عمر حسن البشیر رئیس جمهوری آن کشور که طی آن غرب را به تمسخر گرفته و مشروعیت دادگاه کیفری بین المللی را مردود دانسته بود مغایرت دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که با بالا گرفتن تنش روبه تزاید بین آمریکا و سودان، سفارت ایالات متحده در خارتوم اعلام کرده است که کارکنان غیر ضروری سفارت می توانند داوطلبانه سودان را ترک کنند. این اقدام در واقع نوعی تنبیه سودان به خاطر صدور دستور اخراج گروه های امداد رسانی از آن کشور تلقی شده است. رویترز از قول کارشناسان جهانی نوشته است که تاکنون دست کم 200,000 تن در جنگ های دارفور واقع در غرب سودان کشته شدند. دولت خارتوم میگوید که تعداد کشته شدگان تنها 10,000 نفر است. جنگ های دارفور حدود 6 سال پیش و به هنگامی آغاز شد که آفریقاییان غیر عرب دارفور علیه دولت مرکزی سودان دست به قیام مسلحانه زدند. در خارتوم علی الصدیق سخنگوی وزارت امور خارجه سودان گفت که مقام های دولتی ارجاع حکم جلب عمر حسن البشیر به دیوان داوری لاهه را مورد مطالعه قرار دادند و از دولت‌های دوست نیز تقاضا کردند که برای به تعویق افکندن طرح این حکم در شورای امنیت سازمان ملل به این شورا فشار آورند. سخنگوی وزارت خارجه سودان اضافه کرد که ایده‌ها و راه حل‌های دیگری نیز مورد مطالعه قرار گرفته که طی 3 یا 4 روز آینده تصویر روشنی از این راه‌ها ارائه خواهد شد. به گفته وی از جمله اقدامات گفتگو با چین و روسیه و لیبی بوده است که جملگی عضو شورای امنیت به شمار می روند و در مخالفت با صدور چنین حکمی سخن گفتند. رویترز همچنین به نقل از دیپلمات ها نوشته است که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا 3 عضو دائمی شورای امنیت سرانجام ممکن است در صورت بهبود اوضاع در دارفور و آغاز دوباره گفتگوهای صلح با به تأخیر افکندن حکم جلب رئیس جمهوری سودان موافقت کنند. علی الصدیق سخنگوی وزارت خارجه سودان همچنین به این نکته اشاره کرد که نمایندگان روسیه و چین به دولت خارتوم اطلاع دادند که کشورهای غربی آماده گفتگو در مورد حکم دادگاه کیفری بین المللی هستند. فصل 16 از اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه می دهد که حکم دادگاه را به تأخیر افکند.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدین درباره واکنش سودان نسبت به صدور حکم دستگیری بین المللی برای رئیس جمهوری این کشور. و اما در آن سوی خلیج فارس، در پی تلاش های گسترده دیپلماتیک، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه دوشادوش حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی خواهد شد تا با ملک عبدالله پادشاه آن کشور دیدار کند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، هدف اصلی گفتگوهای ریاض جستجوی راهی است که از نفوذ قدرت جمهوری اسلامی در خاورمیانه بکاهد. سوریه در جهان عرب تنها کشوری است که با تهران روابطی گرم و صمیمانه دارد.
عربستان سعودی و به خصوص وزیر خارجه آن کشور به تازگی برنامه‌ای فراگیر برای کاهش قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه آغاز کردند. از همین رو ریاض به رغم ناخشنودی‌هایش از دمشق و با فرو خوردن خشمش از احتمال دست داشتن سوریه در قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، خانه را برای پذیرایی از بشار اسد آب و جاروب کرده است. ملک عبدالله و امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به گفته تحلیلگران هرچند به خوبی می دانند که واداشتن بشار اسد به گسستن روابط دمشق با سران جمهوری اسلامی بسیار دشوار است، اما امیدوارند که با بهره‌گیری از عرق نژادی این روابط را تا جایی که ممکن است سست کنند. به گفته همین تحلیلگران سوریه به رغم روابط گرمش با سران جمهوری اسلامی در گذشته بارها ثابت کرده است که وقتی پای رویارویی جهان عرب و ایران پیش می آید در پیوستن به اردوگاه اعراب درنگ نمی کند. میزبان سعودی در گردهمایی روز چهارشنبه خواهد کوشید تا اختلافاتی را که بر سر مسائل لبنان با سوریه دارد از میان بردارد. اما محور اصلی گفتگوهای ملک عبدالله، بشار اسد و نیز محمد حسنی مبارک نگرانی‌های جهان عرب از برنامه جمهوری اسلامی در زمینه‌های هسته‌ای خواهد بود. جهان عرب تقریباً به اتفاق آرا با جهان غرب و اسرائیل در این اندیشه همراه است که تهران در پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در پی دستیابی به سلاح اتمی است. اندیشه‌ای که تهران بارها آن را بی‌پایه و توهم خوانده است. بر زمینه یک چنین توهم یا اندیشه‌ای تحلیلگران به خصوص در جهان عرب می‌گویند مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تهران را به قدرتی در منطقه بدل خواهد کرد که دیگر هیچ کس یارای مقابله با آن را نخواهد داشت. در این گیرودار روابط تهران با جهان عرب به تازگی در پی اشاره علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسلامی به سابقه مالکیت ایران بر سلطان نشین بحرین و اتهامی که مغرب یا مراکش درباره مداخلات مذهبی تهران در آن کشور به جمهوری اسلامی ایراد کرده سخت تیره شده است.
پس از گزارش علیرضا طاهری به تهران می رویم تا درباره نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری از زبان میر محمود یگانلی نماینده مستعفی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم بشنویم که درباره تغییر آرایش نیروها در صحنه انتخابات چنین می گوید.
آمدن آقای مهندس موسوی بعد از 20 سال هر دو جناح موجود در کشور را که وارد انتخابات ریاست جمهوری شدند با وضعیت ویژه‌ای روبرو ساخته است. به دلیل اینکه آقای میرحسین موسوی یک گفتمان جدیدی را که این گفتمان ورای گفتمان اصلاح طلبان حکومتی و جناح اقتدارگرا و در قدرت فعلی است تعقیب می‌کند و انگوش گذاشته بر نیازهای مردم در شرایط فعلی از قبیل اولویت نیازهای مردم ایران، اقتصاد ملی، معیشت و امنیت و حرکت‌های اجتماعی در ممکنات و غیره با اون سابقه قبلی که در دوران جنگ و محاصره و تحریم‌ها عمل می‌کرده.
فکر می‌کنید پیشینه و همینطور شعارهای کنونی آقای میرحسین موسوی بتونه در ماه‌های آینده جایگاهی در میان جامعه پیدا کنه؟
درسته که در شرایط فعلی دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و صلح و نفی خشونت خاص مردم ایرانه، اما با توجه به بحران اقتصاد جهانی و عملکرد ضعیف اقتصاد داخلی در 3 سال گذشته و بحران‌های پشت مرزهای ایران در عراق و افغانستان، معیشت و امنیت زیستی مردم ایران را در اولویت قرار داده.
بخشی از جناح اصولگرا این دیدگاه رو مطرح می‌کنند که اصلاح طلبان با معرفی چند نامزد انتخاباتی در واقع میخوان جناح اصولگرا رو دچار سردرگمی و غافلگیری کنند.
نه، من نظرم تحلیل دیگری است. با آمدن آقای مهندس موسوی جناح اقتدارگرای جناح که الان فعلا در دست قدرته دیگه نمیتونه با هر باهایی که به مقابله با آقای خاتمی و کروبی میدهد به مقابله با آقای میرحسین موسوی بره. از جمله این مقابله ها ارزش های از قبیل جنگ و شهدا و ارزش های اولیه انقلاب و بی‌بندوباری و بی‌دونی اینا نمیشه با این ابزارها به سراغ این رفت. ولی خب اون وضع در جناح اصلاح طلبان نیز وضعیت و آرایش جدیدی به هر حال پیش میاد. ببینید، این جناح اصلاح طلبان در سال 76 ابتدا رفتن سراغ آقای مهندس موسوی، در سال 84 باز مجددا رفتن سراغ آقای مهندس موسوی، در سال 87 دوباره ابتدا رفتن سراغ آقای مهندس موسوی، چه خدای کروبی باشه چه خدای خاتمی باشه رفتن سراغ آقای موسوی و عملا به مردم این را اعلام کردن که آقای مهندس موسوی به خودشون اولویت داره. یاد این گفتمان را نمایندگی میکردن که ما میریم به سراغ کسی که امکان رأی آوری داشته باشه و این جریان آقای احمدی نژاد بتونه شکست بده. خب آقای موسوی درست بر زمینه همین گفتمان هم میشینه. یا آقای خاتمی خب ابتدا تاکید میکنه یا من میام یا آقای موسوی میاد، یا اگر موسوی بیاد من نمیام. خب الان آقای میرحسین موسوی اومده.
آقای یگانلی، اما گروهی هم چه در میان اصلاح طلبان، البته اصلاح طلبان غیر هوادار آقای خاتمی، و چه در میان محافظه‌کاران بر این باورند که در نهایت آقای خاتمی و آقای کروبی به نفع آقای میرحسین موسوی کنار خواهند کشید، احتمالات از نظر شما چگونه است؟
منم احتمال میدم که آقای خاتمی قطعا کنار میکشه و با رفتن آقای خاتمی هم قطعا آقای کروبی هم امکان ماندنش و رأی آوریش بسیار ضعیف خواهد شد.
<تص-> در آستانه نوروز از افزایش 60% قیمت خشکبار خبر می رسد. در همین پیوند همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با محمد حسن شمس فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان آجیل و خشکبار چند و چون افزایش قیمت این کالا را جویا شده.
معمولا شبای عید همین جوره. ببینید آجیل فروشا میگن ما یک سال میشینیم مغازه رو نمیدونم برق و آب و تلفن و شاگرد و اینا رو پول میدیم تا شب عید کاسبی بکنیم که خزینه یک سالمونه در بیاری. اما این قیمت هایی که الان در این آجیل فروشی ها هستش قیمت صادراتی ها این نیست. مثلا بهترین پسته ایره که در آجیل فروشی ها دارن الان 22 تومن 23 تومن همین جورا میگن، ما برای صادرات بخریم کیلو 9 تومن نیم 10 تومن 11 تومن اینجورا، بیشتر از این نیست.
ولی اون چیزی که شما توی صحبتاتون اشاره کردین اینه که افزایش 60% قیمت محصولات خشکبار رو شاید خواهیم بود.
این مسئله پارسال تا حالا همین جوره، نسبت به پارسال همین جوره 60% اضافه شده.
خب این مسئله فکر میکنید تا چه میزان میتونه روی بازار داخلی هم تاثیر بذاره؟
روی بازار داخلی که اثر گذاشته، این بازار داخلی خودشونن که بیشتر گرونتر، اینا الان 100% هم بالا بردن، اما روی صادراتی ها 50-60% قیمت ها رفته بالا. اما خب داخلی اون دست ماها که نیست، دست مغازه‌دار ها.
تا چه میزان آقای شمسفرد کنترل وجود داره بر این بازار؟
من ندیدم کنترلی، یعنی خبرم ندارم. روی میوه میشه نوام، روی میوه کنترل داره میشه، در میادین در فلانجا اینها همه اینها تحت نظر هستن، اما رو خشکبار من نشدیدم که از هیچ ارگانی کنترلی داشته باشه.
یعنی اینها قیمت ها رو بر چه اساسی بالا میبرن؟ با توجه به اینکه به هر حال اینها باید از باغداران این محصولات رو خریداری کنن، همونجوری که شما خریداری درسته. میکنید و صادر میکنید، چطور میشه که نوسان قیمت رو به گفته شما شاهد هستیم؟
ما میدونیم، ما میگیم این قیمتی که اینا میدن قیمتا بالاست، خیلی بالاست. این در مغازه اینا باید حداقل تا کیلو 15 16 تومن بیشتر نفروشن. بعضیا میگن ما خودمون گرون میخریم، گرونم میفروشیم، ما نمیدونم از کجا گرون میخرن، از کی میخرن، ما نمیدونیم.
یعنی به طور طبیعی الان باید قیمت به چه صورت باشه که این توازن وجود نداره؟
خدمتتون عرض بکنم، الان پسته که از باغدار خریداری میشه از کیلو 5600 تومن هست تا کیلو 10,000 تومان. این بستگی به نوعش داره، به ریزی و درشتیش داره، به انواع پسته داره، که اون نوع ریزشو البته خب این آجیل فروشای خودمون مصرف نمی‌کنن، اون مصرف بهترینشه. ما حالا میگیم همون بهترینشو کیلو 10 تومن می‌خرن، کیلو 11 تومن. خب کیلو 5 6 تومن هم به اونا سود برسه، میشه کیلو 15 16 تومن. 50% میگیم روی خریدشون سود ببره. مردم الان نمیتونن بخرن. جنس هم نیست. ببینید جنس هم کمه امسال. وقتی جنس کم هست به این دلیل که اینها قیمتشون رو هی افزایش میدن.
به چه دلیل جنس کمه آقای شمسفرد؟
امسال خشکسالی بود و سرمازدگی اول سال تمام شکوفه‌ها رو از بین برد. ما سال پیش 300,000 تن محصول داشتیم. امسال 90,000 تن هم نداریم.
با این حساب شما تا چه اندازه سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد رو مؤثر می‌دونید در این افزایش 60% قیمت‌ها و وضعیتی که الان بر بازار آجیل و خشکبار حاکمه؟
آقای احمدی نژاد اصلا صادرات رها کرده، فکر صادرات نیست، فکر نفتن. تا وقتی می‌بینن نفت قیمت رفت بالا دیگه اصلا صادرات رها کردن. هر وقت قیمت‌های نفت میاد پایین میان میگن آه صادرات راه بیفته، اما خب حالا دیگه صادراتی نمونده، آخر سال دیگه چیزی نیست.
مسئله دیگه ای که فکر میکنم که شما به عنوان یک صادر کننده باش روبروین و از طرفی روی بازار داخلی هم تأثیر گذاشته باشه، بحث این تحریم هایی باشه که از سوی قدرت های جهانی علیه ایران اعمال میشه، اونها هم بازار رو تأثیری داشته باشه.
اون تحریم های جهانی رو ما باهاش مبارزه کردیم و تا حالا هم استقامت کردیم و تونستیم که کارهامونو بگذرونیم. ما اصلش محصولمونه، اگر محصول خوبی داشته باشیم بازار خوبی براش پیدا میکنیم. اون تحریم های اونها زیاد برای ما اثر داره که ما نمیتونیم پولمونو به اینجا انتقال بدیم و اینا همه اثر داره. خوب گرفتاری داره، مشکلات داره و در نتیجه یه درصدی رو ما باید هزینه بکنیم که بتونیم از طرق مختلف پولمونو وارد بکنیم و اینا همه هست، اما اون کارا رو همه رو ما انجام میدیم. اما با جو روزگار دیگه آدم نمیتونه مبارزه بکنه.
صدای محمد حسن شمس فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان آجیل و خشکبار را میشنیدیم و در اینجا به صدای چند شنونده گوش میکنیم که برای ما پیام گذاشتند.
من از جانب همکارام و قشر راننده در رابطه با عید و حال هوای عید میخواستم بگم که والا ماها که دستمون به دهنمون میرسه این اوضاعمونه و عید که داره میاد واقعا داره عزا میگیریم که چیکار بکنیم. 13-14 روز 15 روز تعطیلی و بیباری و تست و بدهکاری هایی که برامون پیش آوردن و وضعیت گازوئیلی که داره برامون میارن و همه اینا با ویلا به اون کارگری که توی این مملکت قرار باشه نون روزانش رو همون روز بخوره. امیدوارم که خدا یه رحمی به حال ملت ایران بکنه و اوضاع بهتر از این بشه. کسایی هم که سرکارن واقعا یه فکری به حال این ملت بکنن. به خدا شب عید مردم همه دارن قشنگ گریه میکنن.
آقای احمدی نژاد در حضور اقتصاددانان برای اونان سخنرانی کرد و از اونان خواست که طرح نوین اقتصادی ارائه بدن. من نمیدونم این آقای احمدی نژاد که الان 4 سال رئیس جمهور این مملکته، این آقا 4 سال برنامه اقتصادی نداره، حالا نشسته انتظار میکشه که اقتصاددانان برنامه اقتصادی نوین ارائه بدن. آیا این آیات عظام روحانیون چرا در مورد راه‌حل‌های اقتصادی در این موارد صحبت نمی کنن؟ فقط در مورد تعزیرات و شلاق زدن و بگیر و ببنده. خواهش می کنم آقایون علمای روحانیون، شما بشینید یه راه حلی ارائه بدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در اولین روز از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، تیم پرسپولیس تهران، یکی از نمایندگان ایران در این بازی‌ها، نماینده امارات را شکست داد. در این دیدار که از گروه دوم این مسابقات به میزبانی پرسپولیس عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، سرخپوشان با نتیجه 3-1 الشارجه امارات را وادار به تسلیم کردند. در پایان این مسابقه علی کریمی بازیکن تکنیکی پرسپولیس که گل اول این تیم را به ثمر رساند و پایه‌گذار 2 گل دیگر تیمش بود به عنوان بهترین بازیکن میدان برگزیده شد. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان، بازیکنان پرسپولیس بعد از بازی هر کدام مبلغ 1,000 دلار پاداش نقدی دریافت کردند. در ادامه این رقابت‌ها چهارشنبه شب استقلال تهران در گروه سوم که گروه مرگ لقب گرفته در شهر جده در یک دیدار حساس تیم الاتحاد عربستان را پیش رو دارد. روز چهارشنبه همچنین سپاهان اصفهان، دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان، در فولاد شهر اصفهان میزبان الشباب امارات خواهد بود. فدراسیون کشتی ایران روز سه‌شنبه برنامه رقابت‌های کشتی آزاد بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی را اعلام کرد. این پیکارها با شرکت 8 تیم آمریکا، ترکیه، ازبکستان، کوبا، داغستان، عراق، ترکمنستان و ایران طی روزهای 22 و 23 اسفند ماه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کشتیگیران قهرمان در اوزان هفتگانه در این مسابقات هر کدام مبلغ 3000 دلار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. از سوی فدراسیون فوتبال ایران، محمد فنایی داور پیشکسوت این کشور به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 ساله ها انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ها روز سه‌شنبه و در حاشیه تمرین تیم فوتبال امید، از سوی فدراسیون فوتبال ایران فنایی به عنوان سرپرست به بازیکنان و کادر فنی تیم امید معرفی شد. و از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران به عنوان ناظر داوری دیدار نمایندگان استرالیا و کره جنوبی معرفی شد. بازی تیم‌های نیوکاسل استرالیا و هیوندای کره جنوبی در گروه پنجم لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هفته آینده در استرالیا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
29 دقیقه و 35 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و با خبرهای ورزشی به نیمه نخست مجله نیمه شب را به پایان میبریم. همچنان با ما بمانید تا لحظات دیگر بخش دوم مجله با خبرهای ورزشی با خبرهای جهانی آغاز خواهد شد.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 7 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته و در این جا هانا کاویانی گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام مجدد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت نشانه های کاملا مثبتی که از همتای آمریکاییش باراک اوباما دریافت می کند ستایش برانگیز است. رئیس جمهوری روسیه این سخنان را در جریان دیدار با اعضای آمریکایی کمیسیون روابط دو جانبه روسیه آمریکا در کرملین مطرح کرد. برادر پرویز کامبخش روزنامه‌نگار جوان افغان اعلام کرد دادگاه عالی افغانستان حکم 20 سال زندان را برای وی تایید کرده است. آقای کامبخش متهم است که با انتشار مطلبی که موضوع چند همسری در دین اسلام را به چالش می‌کشید به این دین توهین کرده است. پرویز کامبخش که از ماه اکتبر سال 2007 نزدیک به 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در جریان تجدید نظر تبدیل به تحمل 20 سال حبس شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید دولت آلمان با پناه دادن به 2500 عراقی در خاک این کشور موافقت کرده است. 2000 نفر از این پناهندگان هم اکنون در سوریه و 500 نفر دیگر از آنها در اردن به سر میبرند. با آغاز حمله نظامی به رهبری آمریکا در سال 2003 میلادی 6 سال پیش بیش از 2 میلیون عراقی از خانه های خود رانده شدند. دولت هلند اعلام کرد کنفرانس افغانستان با حضور مقام‌های بلندپایه و به ریاست آمریکا روز 31 مارس 12 فروردین در لاهه برگزار خواهد شد. بنابر اعلام وزارت خارجه هلند در این کنفرانس وزرای خارجه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که در برقراری امنیت و بازسازی افغانستان همکاری می‌کنند شرکت خواهند کرد. آمریکا اعلام کرد که عملیات دریایی خود در آب‌های بین‌المللی در جنوب دریای چین را ادامه خواهد داد و به تقاضاهای چین در این باره عمل نخواهد کرد. این سخنان توسط برایان ویتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بعد از آن بیان شد که چین از آمریکا خواست تا فعالیت‌های به گفته پکن غیرقانونی خود در آب‌های دریای چین را متوقف کند. بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان اعلام کرد کشورش آماده آغاز فصل تازه‌ای از روابط با آمریکاست. آقای تادیچ که در پایان سفر دوروزه‌اش به اسپانیا سخن می‌گفت افزود بهترین نوع روابط برای برقراری صلح و دموکراسی در منطقه بالکان مورد نیاز است.
با سپاس از هانا کاویانی و با گزیده ای از خبرها هنگام آن است که برنامه صدای شما صدای فردا را بشنویم. برنامه ای از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در رادیو فردا متعلق به خود شماست و شما سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکارم توماج تهباز کنار من در استودیو. توماج سلام.
سلام به تو جان، سلام به همه شنونده های رادیو فردا و کاربرای وبسایت رادیو فردا، روزتون بخیر.
در برنامه امروز وعده های خیلی شیرینی برای شنوندگان داریم.
آجیلی در واقع.
آجیلی که برنامه نوروزی هست که در حال تهیه اونها هستیم که تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. در ادامه برنامه بیشتر توضیح خواهیم داد. ولی اگر اجازه میدی تو ماج به روال همیشه اول صدای شنوندگان رو خواهیم شنید که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن.
با اینکه ما این دفعه میخوایم یه خورده بیشتر صحبت کنیم ولی مثل همیشه با شنونده ها شروع کنیم.
این سنت شکنی رو نمی کنیم و این سنت رو حفظ می کنیم. و بعد توماش میریم به وبسایت رادیو فردا. نوروز در وبسایت هم هست و در بخش وبسایت فکر بکنم باز توضیحاتی خواهی داد درباره
هم نوروز هم برنامه‌های نوروزی، جای ویژه‌ای که خواهند داشت در وبسایت رادیو فردا و البته درباره فیلتر شکن‌های رادیو فردا و حرفایی که الان زده شده آخرین خبرها رو بهتون میدم.
و میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که در اون دو شنونده شرکت داره.
پس این 20 چند دقیقه رو با ما بمونین تا همه اینا رو بشنوین و احتمالاً بازم بیشتر.
صدای شما صدای فرداست.
خب نوبت میرسه مثل همون چیزی گفتی جان، یعنی سنت همیشگی و شنونده های رادیو فردا، کسایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیامه خودشون رو گذاشتن.
امروز تعداد بیشتری رو پخش میکنیم چون برخی از شنوندگان گله کرده بودن که در صدای شما صدای فردا تعداد کمی از پیام های اونا رو پخش میکنن، ولی همیشه ما گفتیم این پیام ها لابلای برنامه های خبری هم پخش میشن و در این برنامه تازه ترین پیام ها و یا جالب ترینشون رو برای شما پخش میکنیم.
بشنویم.
به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی از جمشیدی که پر از نیاکان ما می باشد، صمیمانه شادباش می گوییم. نوروزتان پیروز.
سلام، خواستم بگم که حجاب هیچ وقت محرومیت نیست، یعنی مانع چیزی نمیشه. پس دوباره نیست و خیلی هم خوب هست.
بانوان ایران در مرحله اول باید پیمان نامه حقوق کودک را که شامل 54 ماده حقوقی می باشد را از یونیسف تهران تهیه و مطالعه کند، چون از ابتدا ما کودکان ایرانی. و دوم باید شیر زنان ایران خانم شیرین عبادی و سیمین بهبهانی را که مجاهد راه زنان می باشند را همراهی کنند تا با امضای 1,000,000 امضا زنان ایران بیشتر به حقوق خود دسترسی پیدا کرده و اعاده حیثیت کنند. با تشکر، ایران.
میخواستم بگم که فعالان آزادی خواست بی خودی وقت خودشون تلف میکنن، بهتر که بشنن زندگی خودشون رو بکنن و دغدغه هیچی رو هم نخورن، چون دولت ایران هیچ وقت اجازه همچین کاری رو به زنها نمیده، یعنی هیچ وقت یه همچین آزادی به زنهای ما نمیده. متشکرم، امیدوارم که صدای منو پخش کنید.
عزیزان من، زنان ایران، زنان جوان، زنان 40 ساله، 30 ساله، زنانی که واقعا میتونید در جامعه خودی نشون بدید، خواهشم، تمنا میکنم به عنوان یک زن، به عنوان هم نوع خودتون اجازه بدید به اونایی که واقعا دارن برای حقانیت زنان یه فعالیت های رو انجام بدن، با رفتار و کردارتون به اونها انگیزه بدید. با عرض تشکر، روناک هستم، از تهران زنگ میزنم.
رئیس جمهور ما اخیراً مسافرت که با آذربایجان داشتن اعلام کردن که باید اقداماتی که باعث کدورت در عرصه داخلی میشه ازش جلوگیری بکنه. خب جای خوشحالی که بعد از 4 سال بالاخره این رو فهمیدن، اما نگرانی ما اینه که برای عرصه خارجی که اینو میفهمن، اینو دیگه خدا میدونن.
الان نزدیک عیده، مردم وضعشون خرابه، معلوم نیست اینا چی کار دارن میکنن. خواهش میکنم تو برنامه سنم یه بحثی در مورد این وضع بگید. چند وقت پیش که خبر گفته بودی که نمیدونم کارشناسان اقتصادی نمیدونم وضع بعدی رو برای ایران تجربه کنه. آقا اون وضع بعد الان پیش اومده، مردم ندارن، ندارن بخرن، ندارن بخورن، اصلا وضع ما خراب شده، همه جا بی عدالتیه. من نمیدونم کی اینا رو درست کرده.
صدای شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم که برای ما روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشته بودن. البته باید ذکر کنیم مثل همیشه اون چیزی که شنیدید و اون چیزی که شنونده ها گفتن نظر شخصی اوناست و بیانگر نظرات رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه گفتیم برنامه های نوروزی رادیو فردا، ولی مهمترین برنامه‌ای که برای شنوندگان گرامی داریم تدارک می‌بینیم روز سال تحویله.
مثل همیشه سال تحویل کنار شما خواهیم بود، سر سفره هفت‌سین شما، و البته دعوتتون می‌کنیم تا شما هم سر سفره هفت‌سین ما بیاین و به این طریق همه با هم در هر کجای دنیا که هستیم سر سفره یک سفره بزرگ هفت‌سین بشینیم.
تلاش داریم می‌کنیم که شادترین برنامه‌ها رو برای شما تهیه کنیم تا شادی رو بیاریم سر سفره هفت سین های شما و سال نو رو با شادی آغاز کنید تا پایان سال هم شاد بمونید.
سال تحویل ساعت 3:13 بعد از ظهر به وقت ایران، ولی ما خیلی زودتر
39 ثانیه
بله ببخشید باید دقیقاً گفت
3:13:39
درست 10 روز دیگه جمعه 30 اسفند ماه، ولی ما از ساعت 7 صبح به وقت تهران یا به عبارتی 4:30 صبح به وقت اروپای مرکزی با شما هستیم به مدت 9 ساعت با مجرای مختلف رادیو فردا که میان کنار سفره هفت‌سین شما.
فراموش نکنید دوستان، رادیو فردا رو کنار خودتون داشته باشید. اگر دارید میرید خریدهای نوروزی بکنید، معمولا آدم یادش میره که یکی از سینهای هفت سین رو میبینه که هم داره، رفتید خرید بکنید. در هر صورت رادیو فردا رو همراه خودتون داشته باشید، در اتومبیل، در هر جایی که میتونید به رادیو فردا گوش کنید، بدونید که شاد میشید.
البته برای اینکه سین هفت سین کم نیارید، اجالتا روز 30 اسفند ماه میتونید به جای رادیو فردا بگید سادیو سردا. به هر حال اینجوری حداقل دو تا سین جدید هم میتونید اضافه کنید.
هم میشه اضافه کرد. تو ماج وبسایت رادیو فردا هم در کنار رادیو فردا، یعنی فرقی که نمیکنه، وبسایت رادیو فردا و رادیو فردا، نوروز در صفحه وبسایت ما چی میشه؟
نوروز در صفحه وبسایت ما میاد همون اول و بالا و جای درست و واقعیش رو حفظ خواهد کرد، یعنی درست در جایی که برای همه قابل دیدن باشه. من از همین الان قول میدم که به زودی ما صفحه ویژه‌مون رو هم راه میندازیم بعد از نوروز. البته صفحه ویژه خواهد موند، چون نوروز تازه روز اوله، بعد 13 روز نوروز خواهیم داشت، 13 روز نوروزی خواهیم داشت. ولی از شما هم اینجا دعوت میکنم، حتما صفحه ویژه رو که باز خواهیم کرد امکان رو خواهیم داد و اونجا هم ایمیل رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا، همه شماره تلفن‌های رادیو فردا، اس ام اس رادیو فردا خواهد بود برای کسانی که علاقمندند در برنامه نوروزی صداشون وجود داشته باشه، به این شکل شرکت کنن، به این شکل حضور داشته باشن توی برنامه نوروزی.
همه‌شون دعوت می‌کنیم. حتی ما سوال هفته رو به همین امر اختصاص دادیم، یعنی آرزوهاتون برای سال نو چیه، و بیایید تلفن کنید، اس ام اس بزنید، تماس بگیرید و بدونید که صداتون لابلای برنامه‌های نوروزی پخش خواهد شد. حتما شماره‌های تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید که با ما تماس بگیرید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. 20420221 12 41 13. یه شماره تلفن دیگرم در دسترس شما قرار میدیم، 20420221122112. از طریق این دو پیامگیر میتونید که آرزوهاتون، تبریکات نوروزیتون، هر چه که دلتون میخواد در باره نوروز و خاطراتتون، خاطرات شاد، حتی خاطراتی که باعث شادی دیگر شنوندگان ما خواهد شد، رو با ما در میون بگذارید تا ما بتونیم که از رادیو پخش کنیم.
در این حال ما در وبسایت رادیو فردا این امکان رو میخوایم به شما بدیم تا شما بهترین خبری که در سال گذشته شنیدید رو خودتون انتخاب بکنید و برای ما و به این وسیله برای شنونده‌های دیگه بنویسید. توی برنامه نوروزی حتما این خبر رو خواهیم خوند. بهترین خبری که سال گذشته شنیدید چه بود؟ البته میشه این سوال رو گسترش داد و بدترینام گفت، ولی چون اجازه بدید نوروز از بهترینا صحبت کنیم. پس بهترین خبری که سال گذشته شنیدید رو فکر کنید خوب بهش، حتما به زودی میتونید تو وبسایت رادیو فردا بنویسیدش.
تو ماج در صفحه نوروزی وبسایت لینک صدای برنامه ویژه رو خواهی گذاشت یا نه؟
اونقدر میذاریم که بشه اونقدر پیاده سازی کرد و گوش داد که آدم خسته بشه ازش. نه خیالتون راحت باشه، حتما برنامه ویژه نوروزی کنار همه برنامه‌های دیگه ما سعی می‌کنیم تقریبا همیشه صداهاشون رو بذاریم، جدا البته از برنامه‌های زنده‌مون. لینک صدای برنامه نوروزی رو هم خواهیم گذاشت.
پس دوستان اگر از برنامه خوشتون اومده بود و دلتون خواست دوباره بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
فقط با یک کلیک.
www.radiofarda.com.
و اما در همین جا موضوع فیلترینگ مطرح میشه و اینکه به هر حال وبسایت رادیو فردا فیلتره در ایران، ولی در این مدت میتونید از طریق فیلتر شکن ما و از طریق اون چیزی که براتون تهیه کردیم، از قبلم قولش رو داده بودیم، یعنی فریگیت مخصوص رادیو فردا برای شهروندان ایرانی، برای کسانی که در ایران هستند، برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا و البته به وبسایت های دیگه به زودی، یعنی همین الان آماده است، ما به زودی برای شما اونو خواهیم فرستاد.
اجازه بده اینجا به صدای این شنونده گوش کنیم.
میخواستم بفهمم که آیا آسان‌تر نیست که شما فیلتر شکنتون رو برای اون عده‌ای که براتون ایمیل میزنن هر روز ایمیل کنید، که راحت‌تر بتونن به جای که مدتی رادیو گوش بگیرن دستیابی به فیلتر شکنتون پیدا کنن. اگر میتونید به من ایمیل بزنید خیلی متشکر میشم.
ممنون از شما. این پیامی که گذاشتید، قبلش بهتون بگیم که ما اتفاقا این کارو میکنیم وسیله خبرنامه‌های رادیو فردا. ما فیلتر شکن‌ها رو میفرستیم. یه تفاوتی البته الان در فیلتر شکن‌ها به وجود اومده، دیگه به زودی فیلتر شکنی وجود نخواهد داشت. هر از چنگای البته یک لینکی خواهیم داد، ولی در اصل یک برنامه فریگیت بهتون میدیم که با نصب اون روی کامپیوترتون میتونید وارد وبسایت بشید. ولی شما شنونده گرامی، ایمیل شما نزد ما محفوظ. ما این ایمیل رو در بخش اشتراک رادیو فردا اضافه کردیم. که اضافه کردی جان؟
قبل از اینکه وارد استودیو بشیم، من آدرس ایمیل این شنونده رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا ثبت کردم. من فکر میکنم که خبرنامه به دستشون برسه. اگر رسید پیام یا ایمیلی به ما بزنید تا ما هم مطمئن بشیم که واقعا اون چیزی رو که شما خواستید ما درست انجام دادیم.
و اما یه موضوع مهم درباره استفاده از پراکسی یا پراکسی های جدید رادیو فردا، فیلتر شکن های جدید رادیو فردا. این فیلتر شکن ها اگه دقت کرده باشید با آدرس https://www.. شروع میشه. این آدرس ها نیازمند گذر از اجازه نامه امنیتی مرورگر شماست. برای اینکه از اجازه نامه امنیتی مرورگر بگذرید، برای کسانی که البته وارد نیستن به این کار، ما یک دستورالعمل ساده ای آماده کردیم که به زودی وسیله خبرنامه برای همتون میفرستیم تا به این وسیله بتونید به راحتی این اجازه نامه رو بگیرید و وارد وبسایت رادیو فردا بشید. وقتی وارد وبسایت رادیو فردا میشید، همون در حال حاضر و آدرسایی که به شما میدیم، همون بالای وبسایت، در واقع بالای مرورگر شما، یک کمربندی هست که میتونید اونجا علاوه بر وبسایت رادیو فردا، بعد از اینکه البته خبرهای ما و گزارش‌های ما رو دیدید، آدرس‌های دیگه‌ای که می‌خواید رو هم ببینید و تماشا کنید و حظ ببرید.
بعد از وبگردی که در وبسایت ما،
بعد از وبگردی در وبسایت ما البته، ولی امیدوارم خوش بگذره بهتون. info@radiofarda.com اگه هر مشکلی دارید درباره وبسایت رادیو فردا، در مورد خود رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میون بذارید، به خصوص درباره فیلتر شکن‌ها. یه بار دیگه ازتون خواهش می‌کنم مشکلاتتون رو از طریق info@radiofarda.com برای ما بنویسید. من از شما خواهش می‌کنم در ایمیلتون حتما بنویسید پیامی که مرورگر، اگه نمیتونید وارد وبسایت بشید، پیامی که مرورگر به شما میده چیه. لطفاً کپی بکنید اون پیام رو به همون زبان انگلیسی که احتمالاً در مرورگر شما ظاهر میشه، بذاریدش توی ایمیلتون، پیست بکنید به اصطلاح توی ایمیلتون و برای ما بفرستید تا ما دقیقاً بدونیم مرورگر به شما چه پیامی میده، اکسپلورر یا فایرفاکس به شما چه پیامی میدن که نمیتونید وارد وبسایت بشید اگه نمیتونید.
و ما بدونید که به مشکلات شما پاسخ میدیم، تماس میگیریم یا ایمیل بهتون میزنیم یا اگر شماره تلفنی رو در اختیار ما بگذارید حتما با شما تماس تلفنی برقرار میکنیم تا مشکلاتتون حل بشه و به راحتی به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اینجا یک بار دیگه شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. فراموش نکنید در ویژه برنامه نوروزی ما شما شنوندگان عزیز شرکت دارید. تماس بگیرید، صداتون حتما پخش خواهد شد. 20420221124113 و 20420221124112 و شماره پیامکگیر ما 20420603874150.
صدای شما صدای فرداست.
توماد این هفته پیام در استودیو یه ظاهر شد. هفته پیش هرچی تلاش کردیم تو راه‌های رادیو دنبالش میگشتیم پیداش نکردیم، ولی امروز خودش اومد.
انقدر از پیام‌های اینترنتی و پیام‌های تلفنی حرف زدین که من ناخودآگاه از توی اتاقم شنیدم و فکر کنم که دارین راجع به من حرف می‌زنین، فکر کنم حضورم اینجا حتما لازم باشه. در کنار مژده‌های زیادی که شما برای برنامه‌های نوروزی در بخش رادیو و همچنین از طرف وبسایت رادیو فردا به شنوندگان عزیز رادیو فردا دادین، من هم از بخش موزیک با مژده‌هایی برای شنوندگان برای برنامه‌های نوروزی به استودیو اومدم.
به به، موسیقی در رادیو فردا پیام، برنامه ویژه نوروزی ما، حدود بیش از 3 ساعت برنامه زنده خواهی داشت.
همینطوره، به همراه دیگر همکارانمون در بخش موسیقی رادیو فردا 3 ساعتی رو تا قبل از لحظات سال تحویل همراه شما خواهیم بود. مژده‌ای که براتون داریم اینه که بعد از مدت‌ها که شما درخواست می‌کردید بخشی رو برای آهنگ‌های درخواستی در رادیو فردا فراهم بکنیم، می‌خوام این مژده رو بدم که اون 3 ساعت رو در کنار دیگر برنامه‌هایی که در حال تدارک هستیم که مربوط به موسیقی هست، مصاحبه‌هایی با خوانندگان محبوب شما هست، ترانه های درخواستیتون رو در اون 3 ساعت براتون پخش میکنیم. از شما درخواست میکنم که از حالا ترانه های مورد نظرتون رو به آدرس ایمیل ما music@radiofarda.com ایمیل بکنید، برامون بفرستید چه ترانه هایی رو میخواید که تو اون 3 ساعت بشنوید. ساعت پرهیجان و پر جنب و جوشی هست، ساعت قبل از سال تحویل. ما تلاش میکنیم که ترانه های خیلی پر انرژی رو انتخاب بکنیم. شما هم از این گونه ترانه ها که مد نظرتون هست و دوستشون دارید انتخاب بکنید، اسمشون رو برای ما بفرستید، ما با اسم درخواست کننده اون ترانه ترانه رو در اون ساعت براتون پخش میکنیم.
نکته دیگه هم که هست، شاید بعضی بخوان به وسیله پخش این آهنگ به خصوص پیامی بفرستن، پیام نوروزی برای خانواده یا کسی ممکن است هم دور باشن، چه بسا میتونن این رو هم تو info@radiofarda.com به همراه اسم خواننده و اسم آهنگ که میخوان بنویسن تا پیام بتونه همین رو هم از طریق رادیو فردا و از طریق همین میکروفون براتون اعلام بکنه.
حتی میتونید روی پیامگیر، باز میگم روی پیامگیر، شما پیامتون یا آهنگ درخواستیتون یا اون چیزی رو که دلتون میخواد برای نوروز از رادیو به گوش دیگران برسونید، بگید، ما بدونید که پخش میکنیم و پیام هم فکر میکنم پیش بینی کرده که شما شنوندگان عزیز در برنامه نوروزی بخش موزیک رادیو فردا حضور فعال داشته باشید.
از همین لحظه منتظر دریافت ایمیل ها، تلفن ها و پیام های شما هستیم تا بتونیم برنامه جذابتر و دلچسبتری رو در اون ساعت به خصوص روز اول فروردین ماه سال 1388 براتون به ارمغان بیاریم.
برنامه شاد شاد شاد.
خب جلو هر دوتاتون رو بگیرم، یه چیز مهمی بوده گذشته، 8 ماه مارس، روز جهانی زن. اگه من همینجوری بخوام ادامه بدین ما اصلا نمیرسیم بحث آزادمون. 8 مارس، 8 ماه میلادی مارس، روز جهانی زن بود و ما از شما پرسیده بودیم برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد. این سوال رو با حضور 2 شنونده در بخش بحث آزاد رادیو فردا با هم میتونیم بشنویم.
موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته از رادیو فردا شنیدید. روز 8 مارس برابر با 18 اسفند ماه روز جهانی زن نام گرفته. ما در سوالمون از شنوندگان پرسیده بودیم برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد. این سوال رو من از هر دوی شما میپرسم و اول از خانم هما تقاضا میکنم که به سوال پاسخ بدید و بعد خود شما بحث رو ادامه خواهید داد. خانم هما، برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد؟ این سوالی است که ما با همه شنوندگان در میان گذاشتیم.
نظر خودم اینه که خانم ها بیشتر فعال باشن، خانم ها بیشتر باید میدون باشن، از این نترسن که تو سری خور بشن، بعد یه مقدار توی اجتماع بیشتر شرکت کنن، در کنار مردم باشن، بیخیال نباشن، به نوع خودشون زن ستیزی نکنن، بیخیال از کنار زن، بگم به ما مربوط نیست. همین کمپینگ کاری که گذاشتن، همین نهاداری که گذاشتن، بیشتر شرکت کنن، کار بکنن، از خودشون فعالیت نشون بدن. مثلا به نظر من تک نفری کار نکنن. زن باید بدونه که در کنار مرد انقدر خودشو برتر ندونه که مرد ذلیل بشه، یا مرد انقدر خودشو بالا ندونه که خانوم ها ازشون زده بشن. به نظر من خانوم ها در کنار مرد احساس امنیت بکنن، با هم کار کنن، هر جا که هستن. ما خودمون، من خودم زمانی آزاد بودم که در کنار مرد احساس آزادی میکردم، یعنی وجود خودمو انقدر آزاد حس میکردم در کنار مرد دوست داشتم کار بکنم، یعنی آزاد باشم، خودمو ذلیل ندونم، خودمو کوچیک ندونم و همینطور مردو کوچیک ندونه. من عقیده من اینه.
و نظر شما مهدی، برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد؟
بله، منم کاملا با نظر خانم شما موافق هستم، ولی با این تفاوت که من میگم که اگه قراره که زن موفق باشه، به عنوان یک مرد معتقدم که آزادی باید بهش بدیم. حالا آزادی زن چیه؟ آزادیش اینه که دقیقا زمانی که میره توی جامعه ترس از دور اطراف خودش نداشته باشه. همونطور متاسفانه تو مملکت ما حتی زنهایی هم که میرن و آزاد به قول خود
خودشون آزاد هستن و شغل دارن، کار میکنن، من مطمئنم که امنیت ندارن. امنیت یعنی چی؟ یعنی این که زن وقتی هاشون خونه میزنه بیرون، داره میره سر کارش، سر کارش وقتی هست باید به کارش فکر بکنه، ولی متاسفانه اینقدر امنیت کمه که مجموعه چیزهای دیگه هم فکر بکنه، حتی اون مشتری هم که میاد باهاش صحبت بکنه متاسفانه امنیت رو نمیتونه براش برقرار بکنه. بعد اینو من نمیدونم چی باید جواب، واقعا حالا نمیدونم. هما موافق هستن، ایشون میگن که ما قدیم بودیم امنیت بوده، ولی الان اصلا اینطور نیست. حتی خانمایی هم که آزادی کامل دارن امنیت ندارن. اینو چی باید جواب بده؟ من نمیدونم.
من بهتون میگم، خانمایی که توی خانواده بزرگ میشن، خانواده خودش اجتماع کوچیکه. وقتی مرد به دخترش اجازه بده آزادی بده، اون آزادی رو به اجتماع میاره. وقتی توی خونه، توی اون زندگی کوچیکی که داره، ما اجتماع کوچیکمون تبدیل میشه به خانواده بزرگ. وقتی پدر به دخترش اجازه بده آزاد است، اجازه نه، اون آزادی رو تو خانواده برقرار کنه. البته اجتماع شما محدوده. اگر اون آزادی تو خانه، تو اون خونه ای که داره زندگی میکنه، مادر حق آزادی داشته باشه، اون انتقال پیدا میکنه به اون بچه، به اون دختر، به اون پسر، فرق نمیکنه. اون آزادی میاد تو اجتماع. زن وقتی که از خونه میاد بیرون، وقتی ناراحته، وقتی آزار میبینه، میبینه که بیاد بیرون، ببینه یک جایی هست براش که بره اونجا خودشو آزادیشو اونجا به دست بیاره، اون زن امنیت داره. یک جایی رو درست کنن زن بتونه خودشو آزاد، کسی که آزارش میده اونجا بگه که من مورد آزار قرار میگیرم، چه تو خانواده خودش چه بیرون. ولی زنی که جایی نداره همیشه متکی میشه به خودش و ترس داره. درسته؟ اینو به کی بگه؟ کجا بگه؟ به برادرش بگه؟ به خواهرش بگه؟ به دوست؟ همه محدودن. پس اون محدودیت رو ما خودمون خواستیم، بزرگانمون، اونایی که تصمیم گرفتن به اون روز افتادن، اونا تصمیم گرفتن که ما به این روز بیافتیم.
متاسفانه تماس تلفنی ما با مهدی قطع شد. همونطور که بارها در برنامه صدای شما صدای فردا گفتم، تماس با تلفن‌های همراه در ایران مشکل و تهیه برنامه رو دچار اشکال میکنه. به همین خاطر با سپاس از هما خانوم و همینطور مهدی که در این برنامه شرکت داشتن و آزادانه به بحث پرداختن، ناچاریم بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو در همین جا به پایان ببریم. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من جان خاکسا ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من توماج طاهباز هم براتون ساعت خوشی رو آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه نوروزی هفته میبینمتون، ولی از همین الان پیشا پیش سال خوبی هم برای همتون آرزو میکنم.
منم پیام رضی هستم از بخش موسیقی رادیو فردا. آخرین روزهای سال 1378 رو امیدوارم که با خوبی و سلامتی بگذرونیم. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
سال 1388 خورشیدی رو با چه آرزویی شروع میکنید؟ آرزوهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید تا لابلای برنامه های نوروزی رادیو فردا پخش بشن. با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. صدای شما در رادیو فردا.
برنامه صدای شما صدای فردا را می شنیدیم. برنامه از جان خاکزاد بود. 57 دقیقه و 58 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید و در آستانه سال نو از شما دعوت می کنم همچنان با ما بمانید و با برنامه صدای شما همکاری کنید. در ضمن اضافه کنم که ایمیل، تلفن و اس ام اس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا هر موضوع دیگری که مورد توجهتون هست اظهار عقیده کنید. پیام های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-0-2-0-2-21-12-41-13 و در ضمن این رو هم اضافه کنم، می توانید با پیامکگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا هم تماس بگیرید که این شمارهش هست 2040 در واقع 2420 بهتره بگم که رونتره 603-87-41-50. من حسین قویمی از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. بیاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تا لحظات دیگر همکارم هانا کاویانی تازه ترین خبرها را به آگاهی می رساند. روزگارتان خوش.